معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس.
25 دقیقه در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی تهران با برنامه تحت عنوان علم بهتر است.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
اینجا در علم بهتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر. خانم ها و آقایان، شنوندگان محترم رادیو تهران، عرض ادب دارم خدمتتون و سلام عرض میکنم محضر تک تک شما عزیزان ارجمند. من محمد حسین هاشمی ام و خوش آمد میگم حضورتون رو در علم بهتر است. امروز هم مثل همیشه در برنامه این بهتر است میخوام درباره یکی از دستاوردهای علمی کشورمون صحبت بکنیم که حتما برای شما میتونه جذاب باشه. پس لطفا در 30 دقیقه آینده که خدمتتون هستیم ما رو با دقت دنبال کنید. اما در برنامه این نوبت سرکار خانم دکتر فرناز میرزاده، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمون همراه من هستند تا درباره محصولشون یعنی نانوذرات مورد استفاده در داروسازی و تأثیر اون در درمان سرطان با ایشون بیشتر صحبت بکنیم، ببینیم که قصه از چه قراره. سلام میکنم بهتون سرکار خانم میرزاده.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بزرگ دارید شما. خانم دکتر میرزاده، چی هست این محصولی که شرکت شما تولید کرده؟
بالا محصولاتی که در واقع شرکت ما روی این محصولات کار میکنه محصولاتی هستن بر پایه نانوذرات لیپوزومال و همینطور نانوذرات میسلال. به طور کلی نانوذرات به ذراتی اطلاق میشه که ابعاد اونها در واقع زیر 100 نانومتر هستش و زمانی که حالا به صورت تزریقی استفاده میشن این ذرات قادر هستن که به صورت انتخابی صرفا از منافذ عروق در واقع اطراف تومورهای سرطانی به راحتی عبور بکنن و روی بافت‌های سالم در واقع تاثیرپذیری و جذب خیلی کمتری داشته باشن، در عوض بیشتر تجمع پیدا بکنن در اون بافت‌های توموری و سرطانی. این هم باعث میشه که اثر بخشی داروها روی اون توده سرطانی و تومور سرطانی افزایش پیدا بکنه، در اونجا جذب بیشتری بشه و از طرف دیگه عوارض جانبی دارو رو روی در واقع سایر بخش های بدن که سلامت هستن خیلی کاهش بده.
درست.
حالا ذرات که کلن در سیستم ها استفاده میشن انواع مختلفی دارن. بخش از اونها بر پایه فسفولیپید ها هستن از جنس غشاهای سلولی که بهشون لیپوزوم گفته میشه و اینها میتونن حامل انواع داروها من جمله داروهای ضد سرطان باشن و حتی خیلی از داروهای آنتی بیوتیک و کمیاب مثل آمفوترسین بی که در درمان عفونت‌های قارچی سیستمیک و علاوه قارچ سیاه رو هم احتمالاً شنیده باشیم اسمش رو کاربرد داشته باشن و بخشی از اونها هم ممکن از نوع نانوذرات پلیمری باشن که در واقع اصطلاحاً بهشون میسل هم گفته میشه، اون انواعی که حالا استفاده میتونه بشه و حالا انواع دیگه هم داره مثل نانوذرات پلیمری دندریمر یا اونایی که کمپلکس هستن که که حالا داروهای مختلفی مثل پکلیتاکسل، دوسپکسل تا الان داخل میسل ها قرار گرفتن که اینها برای درمان انواع مختلفی از سرطان مثل سرطان سینه، تخمدان، رحم و حالا سرطان های دیگه کاربرد دارن.
سرطان هایی که متاسفانه در طول چند سال گذشته در کشورمون هم بسیار شایع شده.
بله کاملا درست.
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
نخواهش می‌کنم.
عرض کردم منظرتون که در این سال‌ها شایع شده و به نظر می‌رسه که نیاز زیادی هم داره کشورمون به در حقیقت داروهای اینچنینی. درسته؟
بله بله. طالب انواع سرطان ها خصوصا حالا سرطان پستان جزو سرطان‌هایی هستش که میشه بگیم از عوامل بسیار شایع و عامل جزو عوامل اصلی مرگ و میر در زنان هستش. با سرطان‌های گوارشی رو داریم که از جمله سرطان روده، سرطان مری که بسیار شایع هستن و خب معمولاً روش‌های درمانی مرسوم برای چی که وجود داشته با عوارض جانبی زیادی هم برای بیمار همراهه که خود عوارض جانبی داروهای ضد سرطان بعضاً میتونن خودشون خیلی خطرناک باشن.
درست. الان محصول شما فرمودین در چه مرحله ای هست؟
محصول ما الان مراحل در واقع تخت و توسعه و اسکیلاپش به پایان رسیده. در مراحلی هستیم که در حال کار کردن روی تولید انبوه، تست هاش و عرضه به بازار هستیم که انشاءالله بتونیم مجوزهای بود به بازارش از سازمان اخذ بکنیم.
الان یعنی مجوزهای تولیدش همه اخذ شده درسته؟
در واقع هنوز نه، هنوز در مرحله هست که داریم در واقع تست ها رو باید انجام بدیم. یه سری تست های بالینی لازم هست که روی محصول انجام بشه تا بتونیم تاییدیه نهایی رو برای ورود به بازار بگیره. معمولا کلیه داروهایی که برای ورود به بازار در واقع میخوام مجوز بگیرن، خصوصا داروهایی که از تکنولوژی بالاتری برخوردار هستن، ریلیز رهایش کنترل شده دارن یا نانو هستن، حتما باید در مقایسه با برندهای اصلی که تاییدیه جهانی دارن تست های و آزمایشات بالینی و اثر بخشی رو با موفقیت طی بکنن.
این یعنی این که الان دارویی که شما دارید تولید میکنید نمونه های مشابه خارجی داره؟
بله بله. معمولا داروهایی که کار میشه اونهایی هستن که نمونه های مشابهی داشتن و عملا جوابشون رو پس دادن و اثر بخشیشون رو پس دادن. غیر از اون خب تیم تحقیق و توسعه هم روی داروهای جدیدی هم که بوده در مرحله تحقیقات کار کردن که حالا انشاءالله بر کارهای ثبت پتنتش انجام بشه و حالا اینجور پروژه ها عموما پروژه هایی بودن که در ادامه پایان‌نامه های دانشجویی و با همکاری با دانشگاه و مرکز تحقیقاتی نانوی دانشگاه تهران جلو رفتن.
درسته. نمونه های خارجیش در دسترس الان در کشورمون خانم؟
واقعیتش بسیار کمیابه. حالا جدا از مبحث سرطان، یکی از داروهایی که حالا شرکت ما روی پلتفرم میلیپوزوم داره کار میکنه به عنوان مثال داروی آمفوترسینوی جزء داروهایی هستش که اصلا کمبود جهانی هستش، یا اگر هم وارد میشه خب با قیمت خیلی بالایی در اختیار بیماران قرار میگیره.
بخشی از اینها
اصلا در ایران نیستن، یعنی تا الان ورودشون به کشور نبوده و حالا بنا به مصلحتی که وجود داشته.
بله. پیشبینیتون برای ورود داروهاتون به بازار برای کی هست با توجه به این مواردی که در حوزه اخص مجوز فرمودید؟
بله، ما امیدوار هستیم که در واقع تا چند ماه آینده در همین امسال، پیشبینیمون این هستش که در زمستان امسال بتونیم در واقع اولین محصول لیپوزومال تزریقیمون رو وارد بازار بکنیم که حالا این محصول در حوزه درمان عفونت ها هستش و در سال آینده انشاءالله دو تا از محصولات آنتی کانسرمون دیگه تستاش به اتمام میرسه و امیدوار هستیم که اون هم بتونه در اختیار بیماران عزیز ما قرار بگیره. تا کنون هم شرکت محصولات لیپوزومال خوراکی رو وارد بازار کرده که الان موجود هستش.
چی کار میکنه این محصولات؟
بله، این حامل ها در واقع استفاده میشن برای اینکه افزایش جذب بدن به مواد و مکمل هایی که جذبشون خیلی کم اتفاق میفته همراه با تداخل و یا اینکه عوارض جانبی و گوارشی داشته. به عنوان مثال لیپوزوم‌های آهن هست که فکر می‌کنم شنوندگان تو بیشتر باش آشنا باشن، که حالا پیش از این سایر شرکت هم عمدتا به صورت وارداتی بوده. ما در شرکتمون برای اولین بار در واقع تکنولوژی تولید این لیپوزوم رو ایجاد کردیم.
برای بیماران مبتلا به هپاتیت استفاده میشه درسته؟
نه، برای کمخونی هستش. آها. برای کلیه کودکان و قابل استفاده هست. در فرم قطره، در فرم شربت داریم که برای نوجوانانه و انواع جامداتش که انشاءالله در ماه آینده وارد بازار خواهد شد به زودی استفاده میشه برای بزرگسالان. و حالا درمان کمخونیش میزان جذب آهن با نانوذرات لیپوزومال در حدی هستش که میشه گفت حالا طبق مطالعات انجام شده در دنیا یک ماه مصرف معادل درمان تزریقی میتونه سطح آهن و گلبول های قرمز خون رو بالا بیاره. توی انواع مکمل های دیگه که حالا بحث کلسیوم رو داریم، ویتامین دی که خب خیلی ناپایدار هست در دستگاه گوارش و بخش زیادیش معمولا تخریب میشه، اینها وقتی تو ساختارهای لیپوزوم قرار میگیرن خب جذبشون بسیار افزایش پیدا میکنه. دیگه اون بحث تداخل با غذا و سایر املاح رو نداریم چون مسیرهای جذبی بیشتری ایجاد میشه و خیلی سریع میتونن اون سطح خونی املاح و مواد ویتامینی مورد نیاز بدن رو تأمین بکنن.
درست.
بله.
بسیار خوب، یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم تا که خانم برمیگردیم و دوباره خدمت شما خواهیم بود. سرکار خانم دکتر فرناز میرزاده، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمون که در حوزه تولید نانوذرات مورد استفاده در داروسازی فعالیت می‌کنه و داروهاشون هم درباره‌اش صحبت کردن، واکسن‌هایی که داره اتفاق می‌افته و کلی ماجراهایی که ما رو به آینده این صنعت داره امیدوار می‌کنه.
خبر علم
خب در حوزه دانش بنیان ها فعالیت هایی که میتونه مفید باشه برای هر اجتماعی، هر محدوده جغرافیایی، فعالیت هایی هستش که به فکر حفظ منابع طبیعی و همچنین استفاده بهینه برای جوامع داره که ما بتونیم از ظرفیت هایی که داریم، از ذخایری که داریم و اونها هم در کره زمین محدود هستن، خوب و بهینه استفاده کنیم و به قولی برای پیشرفت مملکتمون هم استفاده بکنیم. یک شرکت دانش بنیانی تحت عنوان شرکت دانش بنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه که در حوزه منابع آبی، میگن خدای نکرده اگر بخواد جنگ جهانی در آینده پیش بیاد به آب مرتبط میشه و آب میتونه یکی از مسائل استراتژیک در دنیا و بین کشورهای مختلف باشه. آقای مهندس علی اکبر قیصری عضو هیئت مدیره این شرکت هستن. ضمن عرض سلام میخوام یه مقدار شرکت شون معرفی کنن، چه تعداد جوان فعال دانشجو دانش بنیان دارن و چرا در حوزه آب و چه کارهایی در حوزه آب دارن انجام میدن. سلام.
سلام قربان، خسته نباشید، در خدمتتون هستم. مجموعه شرکت دانش بنیان ما در واقع آرندی مجموعه شرکتی هست که حدود 20 سال در زمینه ارائه خدمات و اجرای شبکه‌های آبیاری تحت فشار فعالیت می‌کرده. ما احساس کردیم که تو بحث آبیاری تحت فشار موضوع برنامه آبیاری یکی از مواردی هست که بسیار میتونه برای ما روی بهره‌وری آب، سود کشاورز، کاهش قیمت محصول مؤثر باشه. به همین دلیل آرندی ما یک شرکت دانش بنیانی رو به اسم شرکت پایدار کشت خاورمیانه تأسیس کرد که یک شرکت دانشگاهی هست. ما حدوداً 30 نفر از فعالین این حوزه رو تو رشته‌های مختلف کشاورزی از جمله آبیاری، زراعت، باغبانی، گیاهپزشکی و رشته‌های مرتبط آیتی رو و کامپیوتر رو دور هم جمع کردیم. تونستیم سامانه بسیار پرقدرت و توانمندی رو طراحی بکنیم که به کشاورز در هر نقطه و در هر ساعت برنامه آبیاری رو با هر کشتی بتونه بهش ارائه بده.
آقای مهندس قیصری، با توجه به توضیحاتی هم که شما دادید، ما از کودکی در همون آموزش‌های ابتدایی آشنا شدیم به مراحل کاش، داش، برداش و الانم سال‌های ساله که همون آرندی که شما فرمودید، تحقیقاتی که انجام میشه، برنامه‌های مختلفی رو ارائه می‌کنن برای حوزه‌های کشاورزی و باغداری و برداش از محصولات حالا صیفی و انواع مختلف کشاورزی، گندم‌کاری، جاهای دیگه. ولی همچنان ما مسئله مصرف بهینه آبو داریم. چرا اینا عملیاتی شدنش اینقدر سخته و ما نمیتونیم سریع‌تر به اون مرحله برسیم که منابع آبی خودمون رو سیف حفظش کنیم، ثابتش کنیم، نگهداری کنیم و کمتر هم هزینه ایجاد کنیم، همون برآورد کاریمون رو، بازخورد بعدیش رو، بهره‌وریش رو بهتر بیشتر کنیم.
ببینید، موضوع اشتیاق و مشتاقانه حرکت کردن به سمت یک مسئله یکی از فاکتورهای مهم در موفقیته. اگر کسی هر کاری رو با اشتیاق انجام بده قطعا موفقیت درش وجود داره. ما قبول داریم، من خودم به عنوان یک متخصص در کشاورزی و آب میپذیرم که به هر شکل ما تلفات آبیاری و تلفات مصرف آب رو در بخش کشاورزی داریم، ولی یکی از دلایل این که شاید تا این لحظه ما آنچنان موفق نبودیم در این قضیه، با توجه به اینکه این همه سامانه‌های آبیاری تحت فشار رو اجرا کردیم، دولت‌های مختلف این همه سرمایه گذاری کردن، واقعاً با اشتیاق هم کشاورزا اومدن این سامانه‌ها رو اجرا کردن، اما یکی از دلایلش اینه که ما بعد از اون برنامه‌ای که کشاورز مشتاقانه به سمتش حرکت بکنه و بره به سمت اون که بتونه از آب بالاترین بهره‌وری رو داشته باشه، قاعدتاً نداشتیم. ببینید الان مثلا وزارت نیرو بر اساس اون وظیفه ذاتی که خودش داره، که واقعاً وظیفه ذاتی برای همه ما ایرانی‌ها مهمه، چای کشاورزی رو کنترل نصب می‌کنه و این آب رو میاد کنترل می‌کنه، کشاورزا به یه حدی بردارن. خب شاید رضایت بخشی برای کشاورزا به دلیل اینکه احساس محدودیت میکنن براشون وجود نداره، گاهن ناراحت میشن از این موضوع، همکاری نمیکنن. ما دقیقا اومدیم با یک سامانه‌ای با یک هدف کاملا مشخصی که اون وزارتخونه داره انجام میده یک کاری رو میکنیم، ولی در عکس قضیه ما تفاوتش با اینه که از ما رو کشاورز مشتاقانه میاد انجام میده. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما بعد از اجرای این سامانمون سود تو جیب کشاورز میکنیم. ما به کشاورز نمیگیم که شما بیا آبی رو مصرف بکن و حالا معیشتت به خطر بیفته به دلیل کمتر شدن، بلکه بهش میگیم شما با همین مقدار آبی که داری مصرف میکنی سود بیشتر ببر، بهره وری بیشتر ببر، محصول بیشتر تولید بکن.
امیدواریم که از این ظرفیتایی که هم برای اشتغال زایی میتونه برای جوانان و جمعیت کشورمون باشه استفاده بکنیم، هم از بحث ارزآوریش و اینکه در منابعی در جاهای سرمایه گذاری بکنیم که متعلق به ما نیست بلکه امانتی از گذشتگان است که باید انتقال بدیم به آیندگان. سپاسگزاری می‌کنم از آقای مهندس علی اکبر قیصری. در پایان، آقای مهندس، آیا علم بهتر است؟
دقیقاً علم بهتر است و خیلی قدردانی می‌کنم از شبکه تهران. برشک علمه که خط میده برای اقتصاد، علمه که خط میده برای فرهنگ، علمه که خط میده برای مسائل اجتماعی، علمه که خط میده برای آب و امنیت کشور و برای هر چیزی که در زندگی از جمله ثروت.
نبض تفکر دانشمندان ایران در علم بهتر است رادیو تهران.
علم مثل یه چراغی است که راه رو روشن میکنه که انسان بدون کجا میره و پیشرفت به سوی کمالات با علم حاصل میشه.
علم بهتر است شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 روی موج اف ام ردیف 94.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. علم بهتر است رو از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 میشنوید. در حال گفتگو با مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان کشورمون سرکار خانم دکتر فرناز میرزاده هستیم که در حوزه داروسازی فعال هست شرکتشون. داروهایی که انشاءالله در آینده نه چندان دور میتونن کمک بکنن صنعت درمانی کشورمون رو برای مبارزه با سرطان‌های مختلف. خانم دکتر، حمایت‌های لازم از شما و محصولاتتون و تولیداتتون و تحقیقاتتون صورت گرفت توسط دستگاه‌های مرتبط؟
بله، البته خب مسیر در هر حال مسیر دشواری هست، خصوصا با توجه به شرایط تحریم دسترسی به خب خیلی تجهیزات و مواد اولیه برای ما بسیار سخت بود. اما حالا حمایت ها بختن به صورت تسهیلات صورت گرفته، البته بسیار جزئی بوده، یعنی در حدی بوده که بخشی از کارهای تحقیق توسعه ما رو صرفا پوشش میداده، خصوصا که خب شرکت هایی که تازه تأسیس هستن و حالا شروع میکنن به یک کاری معمولا در ابتدا چون گردش مالی بالایی ندارن خیلی نمیتونن حساب بکنن روی اون حمایت ها و وام هایی که بتونن دریافت بکنن از بخش مختلف، معمولا اعداد کوچکتری کمک میشه در مقایسه با شرکت هایی که بزرگتر هستن و گردش مالی بهتری رو پیدا کردن. واقعیتش حالا نمیتونم بگم که اصلا حمایت نشده. من حالا باید تشکر هم بکنم از دوستانی که هم در ستاد نانو هستن، هم در واقع صندوق غزال و حالا بحث دانش بنیان شدن محصولات، خصوصا محصول اول ما که محصول مکملمون بود و قطع آهنمون که محصول دانش بنیان شناخته شد، بعد از اون تونستیم حمایت هایی رو حالا در اندازه شرکت در واقع و با اون قواعدی که وجود داشت تا حدی دریافت بکنیم. ولی خب واقعیت برای توسعه محصولاتی که دانش بنیان هستن و نیاز به تکنولوژی بالاتری دارن، واقعا نیاز به سرمایه گذاری خیلی بیشتر و حمایت خیلی بیشتری هستش.
درسته.
بعضن به چالش های زیادی خوردیم برای واردات، بحث تخصیص ارز خیلی زمان بر می شد، حواله ها مدتش می گذشت، ابطال می شد و خیلی حالا ماجراهایی که بسیار از همکاران دیگه ما هم در صنعت باهاش درگیر هستن. خب انتظار میره با توجه به اینکه حوزه دارو بسیار مهم و حیاتی هستش، یه مقداری سازمان ها همکاری بیشتری داشته باشن با شرکت ها و خیلی از این فرآیند ها رو تسریع بکنن، چون واقعا خیلی از مواد رو ما به سختی میتونیم تامین بکنیم یا تامین کننده رو راضی بکنیم که با ایران همکاری بکنه، و اگر خب از این سمت هم بخواد کارهای ما با مانع روبرو بشه، هی به تأخیر بیفته، واقعا دیگه خیلی کار کردن سخت میشه. و بعضا من شرکت هایی میشناسم که از خیلی از پروژه ها اصلا منصرف میشن
در
سر مشکلاتی که وجود داره. ولی خب خوشبختانه سازمان قرضدارو و سازمان های دیگه و ادارجاتی که ما حالا در ارتباط باشیم هستیم، معمولا یک مسیر سریعتر رو و میشه گفت میانبری رو تعریف کردن در ساختارشون برای شرکت هایی که حالا محصولات دانش بنیان دارن و تلاش میکنن که این همکاری رو با ما داشته باشن. ولی خب باز هم تا میگم بگم اون زمان بر بودن بررسی پرونده ها و غیره همچنان وجود داره.
بسیار خب، امیدوارم واقعا از ته دل آرزوی این رو دارم که انشاءالله روزی رو شاهد باشیم که ماجراها و داستانهای حول محور شرکت‌های دانش بنیان، خصوصا اونهایی که محصولاتشون میتونه اثرگذار باشه در حوزه زندگی مردم و سلامت مردم، به جایی که قوز بالای قوز باشه، نور علی نور بشه و اتفاقاتی بیفته که ما شاهد رشد و توسعه و بالندگی این شرکت ها باشیم، به خاطر اینکه طبیعتا این اتفاق میتونه ثمرات دلچسبی برای مجموعه سلامت کشورمون داشته باشه. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر فرناز میرزاده، مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان کشورمون که در حوزه در حقیقت داروسازی فعالیت میکنن و از نانوذرات دارن میرسن به داروهایی که یک روزی دغدغه سرطان رو حداقل در کشورمون کاهش میده. براتون آرزوی توفیق میکنم.
ممنون از شما. من هم آرزوی بهروزی و سلامتی برای همه شنوندگان عزیز و هموطنانمون دارم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. مردم خیلی از شما ممنونم که همراه ما بودید و این نوبت علم بهتر است رو هم شنیدید. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران، 15:24 دقیقه.
Shut up.